الرحمن الرحيم. گفتم خلع رو بعضی از طرفدارانش به لاشه و بعضی دیگر به امتداد مخصوص، یعنی امتدادی که یمکن فیه فرض و ابعاد ثلاثت قائمیت لا فی ماده من شأنه ان یملأه الجسم، تفسیر کردن. و هر کدام از این دو گاهی به خلع ماورای عالم و گاهی به خلع در درون عالم متفق شدن، بعضی هاشون به خلع ماورای عالم و بعضی به خلع در درون عالم قائل شدن. و باز گفتیم که خلع در درون عالم چه به معنای لاشه باشه و چه به معنای امتداد مخصوص باشه، بعد مفتول نامیده میشه. و باز گفتیم که فرق بین کسانی که به جواز خلع قائل شدن ولی خلع رو واقع شدنی ندونستن و کسانی که جواز خلع رو منکر شدن، در اینه که گروه اول تداخل دو جسم رو که یکیش خلعه و یکی جسم درون خلعه اجازه دادن و گروه دوم تداخل دو جسم رو ممنوع دونستن. و بالاخره گفتیم که فلاسفه با سه گروه نزاع ندارن، نزاعشون با گروه چهارمه. یکی از این سه گروه عبارت بود از کسانی که قائل بودن که خلع به معنای لاشه در ماورای عالم داریم، یعنی در ماورای عالم ما لاشه رو داریم، فلاسفه هم همینه میگه، پس با هم نزاعی نداره. دوم کسانی که خلع به معنای لاشه رو در درون عالم جایز میدونن ولی واقع نمیدونن، میگن در درون عالم خلع جایزه ولی واقع نشده، با اینا هم ما نزاع نداریم. خب اینا میگن همه عالم پره، فلاسفه میگن همه عالم پره، پس نزاعی با اینها هم نیست. دسته سوم که بحث ما در همین دسته سوم بود، کسانی بودن که خلع رو به معنای امتداد مخصوص میدونستن، مطلقا، یعنی که خلع در ماورای عالم باشه و چه خلع در درون عالم باشه، با اینها هم فلاسفه نزاع ندارن. علت نزاع نداشتنش اینه که در واقع امتدادی رو که اینها خلع میدونن فلاسفه به جسم ارجاع میدن و معتقدن که امتداد مخصوصی که اینها گفتن در واقع جسمه، اگر جسمشو خلع گذاشتن، چون جسم عبارت هست از امتدادی که قابل ابعاد ثلاثه است و مقصود بالاشاره است. خلعی هم که اینها میگن همینه، امتداد قابل ابعاد ثلاثه است و مقصود بشر است و جوهر هم هست، جسم جوهریست که قابل ابعاد ثلاثه است. بله اشتباه گفتم، جسم جوهریست که قابل ابعاد امتداد، اشتباه گفتم. اونها گفتن که خلع امتدادیست قابل ابعاد ثلاثه که مقصود بالاشاره است و فلاسفه گفتن هر چنین جسم هم امتداد جوهریست، جسم هم جوهریست قابل ابعاد ثلاثه و مقصود بالاشاره و در واقع امتدادی هم که اونها گفتن جوهر میشه، پس خلعی که اونها گفتن با جسم یکی میشه. یعنی خلع و جسم تعریفش اینه، جوهرون قابل للابعاد ثلاثه مقصود بالاشاره. این تعریف هم تعریف خلع به نظر این آقایون و هم تعریف جسمه، و چون تعریف جسم بر خلعی که اونها گفتن منطبق میشه، پس در واقع خلعی که اونها گفتن میشه جسم. حالا یه وقت خلعی رو که اونها گفتن در ماورای عالم حساب میکنی، معنیش اینه که در ماورای عالم جسم. یه وقت خلعی رو که گفتن در درون عالم حساب میکنیم، باز معناشونه که در درون عالم جسمه، یعنی همه از در درون عالم خلعی به معنی جسمه. بنابر قول کسانی که میگن در ماورای عالم خلعه، بنابر قول کسانی که میگن در ماورای عالم خلعه به معنای امتداد مخصوصه و در واقع قائلن به این که در ماورای عالم جسمه، لازم میاد که عالم در اون انتهای فلک نهم تموم نشه، بلکه به وسیله خلایی که در واقع جسمه ادامه پیدا کنه. بنابراین اونها معتقدن به این که ابعاد عالم متناهی نیست بلکه نامتناهیه، ولی فلاسفه معتقدن که ابعاد عالم متناهیه، یعنی به فلک نهم که رسیدیم عالم تموم میشه. اونها معتقدن بعد از فلک نهم هنوز هم عالم ادامه داره و بنابراین که خلع به معنای امتداد در درون عالم باشه، معناش اینه که جسمی که اسمشو خلع میذاریم در درون عالم هست و فرض اینه که درون عالم به وسیله جسمهای دیگه هم پر شده. پس دو تا جسم در عالم هست، یکی خلع و یکی هم همین جسمهایی که ما مشاهده میکنیم. پس تداخل جسمین در عالم اتفاق افتاده، یکی جسم که در واقع خلعه و یکی هم جسم در درون این خلعه، تداخل جسمین اتفاق افتاده، ولی فلاسفه تداخل جسمین ممتنع میکنن. علی حال آن چه که بنابراین قول ما نتیجه میگیریم اینه که خلعی در عالم یا در ماورای عالم نیست و این معتقد فلاسفه هم هست. پس این گروه با فلاسفه در باب خلع اختلافی ندارن، یعنی هر دو معتقدن که خلعی در عالم نیست. هم اونا میگن خلعی نیست، هم فلاسفه میگن خلعی به معنای واقعی نیست. اون خلعی که اونها میگن در واقع جسمه، اونها معتقدن که در عالم جسم هست یا در ماورای عالم جسم هست اگر جسمش خلع گذاشتن، ولی اون خلعی که فلاسفه نفیش میکنن اونها معتقد بهش نیستن. پس بین اونها و فلاسفه در باب خلا نزایی نیست. اگر بین اونها و فلاسفه نزایی باشد در سه چیزه که الان توضیح میدیم، که البته به دو فرضین نزاها اشاره شد منتها حالا به تفصیل وارد میشن، که اول بحث امروزمونه. یکی این نزایه که آیا عالم متناهی الابعاد یا متناهی الابعاد نیست. این نزایی که در تناهی ابعاد داریم در واقع نزاع در تناهی ابعاد جزئی عالم نیست، یعنی این صندلی تناهی ابعاد داره، اون اتاق تناهی ابعاد داره، اون میز تناهی ابعاد داره، اینا مورد نزاع نیست. همه میدونن که ابعاد اینجور اجسام جزئیه متناهیه، کسی اختلاف نداره، همه معتقدن به تناهی این ابعاد. حرف سر ابعاد کل عالمه، که کل عالم ابعادش متناهیست، یعنی وقتی به انتهای فلک نهم رسیدیم عالم تموم میشه، یا نامتناهیست یعنی بعد از فلک نهم هم عالم ادامه داره. این اختلاف در تناهی ابعاده. پس معنای تناهی ابعاد معلوم باشه، معناش نیست که ابعاد اجسام جزئیه متناهی است یا متناهی نیست. هر عاقلی میفهمه که ابعاد اجسام جزئیه متناهی است. اختلاف در اینه که ابعاد عالم متناهی است یا نامتناهی، یعنی وقتی که به یه جایی از عالم رسیدیم به نام فلک نهم و اون رو تمام کردیم عالم تموم میشه یا هنوز هم عالم ادامه داره. اون کسی که قائل به تناهی ابعاد میگه عالم در انتهای فلک نهم تموم میشه، اون کسی که قائل به عدم تناهی ابعاد میگه عالم بعد از فلک نهم هم ادامه داره. این نزاع معروفی است به نام نزاع در تناهی ابعاد و عدم تناهی ابعاد. حالا اگر کسانی که قائل به خلع به معنای امتدادن، خلع رو در ماورای عالم قائل باشند، یعنی خلایی که اسمش بود مفتوح نیست، اون خلای ماورای عالم رو قائل بشن، اینها در واقع چون خلع رو به من امتداد میگیرن و ما گفتیم خلای رو به من امتداد به جسم رجوع میکنه، پس وقتی میگن در ماورای عالم خلعه یعنی در ماورای عالم جسمه، پس معنی حرفشون اینه که بعد از اینکه عالم با فلک نهم تموم میشه جسم قطع نمیشه، باز جسم دیگری به نام خلا امتداد پیدا میکنه، بنابراین عالم میشه نامتناهی، ابعاد عالم میشه نامتناهی، منتها بخشی از این ابعاد نامتناهی رو تا فلک نهم داریم، بخش دیگرش رو به نام خلا ادامه میدیم. پس اینا قائلن به عدم تناهی ابعاد عالم، ولی فلاسفه معتقدن به تناهی ابعاد عالم، یعنی میگن وقتی به فلک نهم رسیدیم، به انتهای فلک نهم رسیدیم، عالم تمام میشه دیگه، بعد از اون ادامه نداره. چیزی به نام امتدادی که ما اسمشو خلا بذاریم نداریم. پس توجه میکنید بین این گروهی که الان در باره قولشون بحث میکنیم و فلاسفه، اختلاف در این است که آیا ابعاد عالم متناهی است چنانچه فلاسفه میگن، یا متناهی نیست چنانچه این گروه میگن. اختلاف در این نیست که خلا داریم یا نداریم، هر دوشون معتقدن به این که خلا نداریم، چون اونها هم که میگن خلا داریم در واقع جسم میگن خلا، یعنی در واقع میگن جسم داریم، نمیگن خلایی به اون معنایی که فلاسفه منکرن داریم. پس نزاع اینها با فلاسفه اگر باشد در تناهی ابعاد و عدم تناهی ابعاد است، لا فی الخلا. پس اینها هم در باب خلا و فلاسفه نزاعی ندارن، بلکه نزاع اگر باشد در تناهی ابعاد. این یک بیان برای نزاع بین اینها و فلاسفه. این رو من از این تطبیق میکنم بعد به دومی نزاعی که بین این گروه و فلاسفه ممکنه قائل بشیم میفتزم. و علا هازا، صفحه 238 رسیده بودیم، خط 4. و علا هازا، یعنی بنابراین که امخلعی که این گروه سوم گفتن به معنای جسم باشد چنانچه ما این رو تأیید کردیم، اگر نزاعی باشد لا یکون فی الخلا، یعنی اگر نزاعی بین این گروه و فلاسفه برقرار باشه نزاعی در خلا نیست، بلکه نزاع اما فی وجوب تناهی الابعاد است، خط پایین، او امکناء تداخل الاجسام است، خط پایین تر، او لزوم الحیوان لکل ذی ابعاد ثلاثه قائمیت نظر. این اختلاف در این ستا است، اختلاف در خلا نیست. اختلاف اول توضیح دادم که از این تصدیق میکنم، بعد اختلاف دوم سوم رو مجدد توضیح میدم انشاءالله. و علا هازا، بنابراین که خلا به معنی امتداد مخصوص باشد و امتداد مخصوص هم به جسم رجوع کند، یعنی در واقع خلا به معنی جسم باشد، اگر نزاعی بین فلاسفه و این گروه هست لا یکون این نزاع در خلا، بلکه این نزاع یا در وجوب تناهی ابعاد است که فلاسفه مدعیند و این گروه منکرند. فلاسفه میگن واجب است که ابعاد عالم متناهی بشه، یعنی ادامه پیدا نکنه، ولی اینا منکرن میگن نه، واجب نیست که ابعاد عالم متناهی بشه. به فلک نهم که رسیدیم میتونیم بگیم عالم متناهی نیست، بلکه دو مرتبه ادامه بدیم جسمی را به نام خلا. چرا اینها به وجوب تناهی ابعاد قائل نشدن؟ چرا این گروه به وجوب تناهی ابعادی که فلاسفه گفتن قائل نشدن و نتیجتاً با فلاسفه مخالفت کردن؟ از این جهت که اثبتوا وراء العالم امتداد غیر متناهی را که اسمشو خلا گذاشتن، چون اینها ما وراء العالم یه امتداد غیر متناهی را به نام خلا که در واقع جسمه قائل شدن، به این جهت تناهی ابعاد عالم رو واجب ندونستن. فکر کردم که ابعاد عالم در ما وراء فلک نهم هم ادامه داره برخلاف فلاسفه، پس بین اونها و فلاسفه در این مسئله نزاع شده نه در خلا. این مطلب اول، این نزاع اول. نزاع دوم میشه میتونیم بین اینها و فلاسفه برقرار کنیم، نزاع در امتناع تداخل اجسام و عدم امتناع. به این بیان که طرفداران این قول که میگن خلا به معنای امتداد مخصوصه، اگر خلع رو در ماورای عالم قائل شدند، اون نزاع قبلی رو که نزاع در تناهی ابعاد و عدم تناهی ابعاد با فلاسفه پیدا میکنند، اما اگر این خلع به این معنای امتداد رو در درون عالم قائل بشن، یعنی همونی که ما اسمش رو گفتیم بعد مفتوح، اون رو قائل بشن و بعد بگن چنین خلعی در درون عالم داریم، نزاعشون با فلاسفه از سلخ همین نزاعی میشه که الان میخوام بگیم، یعنی بحث در امتناع تداخل اجسام و جواز تداخل اجسام میشه، بازم بحث در خلا نمیشه. یعنی اونها میگن در درون عالم یک خلایی داریم که عبارت از بود مخصوصه، امتداد مخصوصه، یعنی در واقع جسمه. یه جسمی داریم به نام خلا، یه جسمی داریم که در این خلا وارد شده و این خلا رو پر کرده. از دو تا جسم در درون عالم داریم. هر جای عالم رو شما بشکافید و ملاحظه کنید دو شی میابید، یکی خلا، یکی جسم جا گرفته در این خلا. اون خلا با بیانی که گفته شد جسمه، پس بنابراین اگر ما خلا داریم و جسم درون خلا داریم، معنیش اینه که جسمی داریم و جسمی در درون این جسم داریم، تداخل جسمه میشه. توجه میکنید که این نزاع دوم بنابراین است که خلا به معنی امتداد رو در درون عالم بگیریم. نزاع اول بنابراین بود که خلا به معنی امتداد رو در ماورا عالم بگیریم. اگر خلا به معنی امتداد در ماورا عالم بگیریم، نزاع بین این گروه فلاسفه نزاع در وجوب تنهایی ابد میشد. اما اگر خلا به معنی امتداد رو در درون عالم اینها قائل بشن، نزاعشون با فلاسفه در باب تداخل اجسام میشه. ولی علی حال نزاع در خلا ندارن. فلاسفه میگن ما خلایی به معنای این که جایی خالی باشد، دو تا جسمی با هم تماس نداشته باشند، به این معنا نداریم. اونا میگن خلایی به این معنا نداریم. ولی اونا میگن خلایی به معنای امتداد که جسم است داریم، و لذا جسم که در خلا داخل میشه به معنای این است که جسمی در جسمی داخل میشه. فلاسفه میگن نه، جسمی به معنای خلا ما نداریم، بنابراین جسمهایی که در عالم هستن در درون جسم دیگر نیستن، خودشون تنها. بنابراین فلاسفه میگن تداخل اجسام نداریم، این گروه میگن تداخل اجسام داریم. به تعبیر دیگه اینها فلاسفه معتقدن به امتناع تداخل جسم یا اجسام، ولی اینها معتقدن به جواز تداخل جسم یا اجسام. پس نزاع در این است، نزاع بین فلاسفه و این گروهی که خلا رو به معنی امتداد میگیرند و اونو در درون عالم میارن، نزاع در این است که آیا تداخل جسمین ممتنع است کما علیه الفلاسفه، یا جایز است کما علیه این گروه، او امتناع تداخل الاجسام، یا نزاع اگر باشد در امتناع تداخل اجسام است. گفتیم بله این مافی وجود تنهای لباد او امتناع تداخل اجسام، یا نزاع اگر باشد در امتناع تداخل اجسام است. که ما یعنی فلاسفه مدعی این امتناعند و این گروهی که به خلع به این معنای خاص قائلند مدعی این تداخلند. فلاسفه مدعی امتناع تداخلند و این گروه منکر امتناعند، یعنی مدعی جواز این تداخلند. چرا مدعی جواز تداخلند؟ لتجویز هم تداخل بعد الخلع و الجسم اللذیفی. چون این گروه اجازه میدن که دو بعدی که یکی بعد خلع است یکی بعد جسمی است که فلخلع است، این دوتا با هم تداخل کنند. اینا اجازه میدن که این دوتا بعد با هم تداخل کنند، ولی فلاسفه اجازه نمیدن. یعنی فلاسفه معتقدن که در عالم فقط جسم هست، اونها معتقدن که در عالم خلأ هایی هست که به وسیله اجسام پر شده، و چون خلأ ها رو ما عبارت از جسم گرفتیم، هر خلأی رو عبارت از جسم گرفتیم، پس در درون عالم اینها معتقدن که جسمی هست که به وسیله جسم دیگر پر شده، یعنی جسمی در درون جسمی واقع شده. خب اینها میگن دو تا جسم در هم تداخل کرده، فلاسفه میگن دو تا جسم در هم تداخل نمی کنه. پس نزاع اینها با فلاسفه در همینه که آیا تداخل اجسام ممکن است یا جایز است. نزاعشون در خلا نیست. هر دو معتقدن که ما خلایی به معنی این که دو جسم رو به هم از هم منفک کنیم و بینشون فاصله ای باشد که این فاصله با هیچی پر نشه، خلایی به این معنا رو نداریم. هم فلاسفه میگن خلایی به این معنا رو نداریم، هم این گروه میگن خلایی به این معنا رو نداریم، ولی نزاعشون در چیز دیگه است. سوم، این دو تا نزاع که می تواند بین فلاسفه و این گروه با حاصل باشد، که توجه کردید نزاع اول بنابر این بود که اینها به خلاء ماوراء عالم قائل بشن، نزاع دوم بنابر این بود که اینها به خلاء در درون عالم معتقد بشن. فرق بود بین این دو نزاع. حالا نزاع سومیش می خوام مطرح کنیم، دیگه فرق نمی کنه. این گروه اگر به خلاء معتقد باشن که هستن، چه خلاء رو در ماوراء عالم بگیرن که خلا رو در درون عالم بگیرن، در این نزاع سوم با فلاسفه درگیر خواهند شد. در این نزاع سوم درگیر میشن، نه در این که خلا داریم یا نداریم. نزای سوم اینه که فلاسفه گفتن هر چیزی که جسم باشد هیولا لازم دارد. جسم بدون هیولا ما نداریم. البته فلاسفه مشرا گفتن اشرا که قبلا یادتون هست گفتش که ما هیولا نداریم، ولی فلاسفه مشرا گفتن هر جا که جسم باشد هیولا هم هست، یعنی جسم بدون هیولا نداریم. کل اجسام هیولا دارن، یا به تعبیرشون کل زی ابعاد ثلاثت قائمیه هیولا داره. کل زی ابعاد قائمیه تن رو ما جسم میگیم، پس میگیم کل جسم هیولا داره. حالا تعبیر خود ایشون رو میگیم، یعنی کل زی ابعاد ثلاثت قائمیه هیولا داره. خب اگر خلا هم زی ابعاد ثلاثت قائمیه است و به بیانی که قبلا گفتیم جسمه، خب اونم باید هیولا داشته باشه، پس خلا هم باید هیولا داشته باشه. چه خلا در ماورای عالم باشه چه در درون عالم باشه، چون بالاخره جسمه و هر جسمی باید هیولا داشته باشه. ولی اینها معتقدن که نه، خلا دیگه هیولا نداره. اینا منکر هیولای در خلا هستن، میگن بقیه اجسام هیولا دارن ولی جسمی که در واقع همون خلعه هیولا نداره، چه در ماورای عالم چه در درون عالم. پس اونها برای بعض الاجسام هیولا را قائلن، یعنی اجسام متداولی که بین خودمون دیده میشه مشاهده میشه، اما برای کل اجسام خلع قائل نیستن. یعنی یک جسمی رو که اسمشو خلع هیولا قائل نیستن، برای بعض الاجسام هیولا قائلن، یعنی همین اجسامی که مشهوده. برای کل اجسام هیولا قائل نیستن، یعنی بعضی از اجسام رو که اسمشون رو خلا میذارن استثنا میکنن، میگن اینا هیولا ندارن. از فلاسفه قائلن که برای کل الاجسام هیولا لازمه، اینا معتقدن که برای بعض الاجسام هیولا لازمه، برای کل اجسام هیولا لازم نیست. تو اینها برای خلا که همون بعد مخصوصه، همون انتظار مخصوصه، هیولا قائل نیستن. ولی فلاسفه میگن اگر اون بعد مخصوص و امتداد مخصوص که شما اسمش خلا میذارید جسم باشه، از ما بگید که هر جسمی هیولا داره، این بعد مخصوص باید هیولا داشته باشه، نمیشه که این بعد خالی از هیولا باشه. ولی اونها معتقدن که نه، این بعد خالی از هیولاست. پس اگر نزاعی بین فلاسفه و این گروه باشد، در این است که آیا همه اجسام هیولا دارن کما علیه الفلاسفه، یا بعض اجسام هیولا دارن و بعضی خالی از هیولا هستن کما علیه این گروه. نزا در این، نزا در خلا نیست. هر دوشون قبول دارن که خلا اون معنای ممنوع ما نداریم. هم فلاسفه میگن ما اون خلا رو نداریم، هم اینا میگن ما اون خلا رو نداریم. پس در واقع خلا نزاعی ندارن. نزاعشون در همین امر سومی است که عرض کردیم. اصلا این نزاع سوم، در این نزای سوم فرقی نیست بین این که خلع رو در ماورای عالم بدونن یا خلع رو در درون عالم بدونن. او لزوم الهیولا، یعنی یا نزا اگر باشد در لزوم هیولاست، لکل زی ابعاد ثلاثت قائمیه، که هیولا برای هر زی ابعاد چنینی لازم است چنانچه فلاسفه میگن، و یا لازم نیست چنانچه اینها میگن. زی ابعاد ثلاثت قائمیه رو معنا میکنن ایل جسم مطلقا، که لازم از هیولا لکل زی ابعاد ثلاثت قائمیه، یعنی لازم از هیولا لکل جسمه مطلقا. مطلقا یعنی که این جسم از این جسمهای مشهود باشه، که این جسم خلعی باشد، که جسمی باشد که شما اسمش خلع گذاشتید، که این جسم از همین جسمهای مشهود باشه، که جسمی باشد که شما اسمش خلع میذارید، اگر جسم بالاخره هیولا میخواد. او بعض الاجسام، این بعض الاجسام رو ثابت کردیم، اینه دیگه ثابت کردیم که خلا جسمه، ثابت کردیم. جلسه گذاشتم توضیح دادیم، الان هم اشاره کردیم خلا بالاخره جسمه. او بعد الاجسام رو میتونیم عطف بگیریم بر الجسم مطلقا، میتونیم عطف بگیریم بر کل زی ابعاد ثلاثت قائمیتین، بر هر دو میشه عطف کریم. یعنی لزوم الهیولا لکل زی ابعاد ثلاثت قائمیتین، که به جای کل زی ابعاد ثلاثت قائمیتین میذاریم الجسم مطلقا، وقت بعد الاجسام رو عطف میگیریم. چون الجسم مطلقا جانشین کل ذی ابعاد ثلاثه قائمیه است، بعض الاجسام رو هم میتونید بر این جانشین که الجسم مطلقا حد بگیرید، هم بر اون اصلی که کل ذی ابعاد ثلاثه قائمیه است حد بگیرید. هر دوش درسته. البته اگر بر الجسم مطلقا حد بگیرید، از باب این که در هر دو جسم مطرحه، هم در معطوف هم در معطوف علیه، شاید از این جهت مناسب تر باشه. و الا عطف گرفتنش بر کل ذی ابعاد ثلاثه قائمیه که عبارت اخرى جسم مشکلی نداره. پس اختلاف در این است که آیا لازم است حیولا لکل ذی ابعاد ثلاثه قائمیه، یا لازم است لبعض ذی ابعاد ثلاثه قائمیه. به تعبیر دیگه لازم است حیولا لجسم مطلقا، یا لازم است لبعض اجسام. بعد اجسام کدوم هست؟ و هو الخلا به تفسیر هم، اگر او بعض الاجسام رو اصلا بر الجسم مطلقا بگیریم بهتره. معنی عبارت این میشه لازم از حیولا لکل ذی ابعاد ثلاثه قائمیه. بعد میگه یعنی لازم است حیولا برای مطلق جسم. این یه اختلاف که آیا برای مطلق جسم بیه تعبیر برای اختلاف داره دو تعبیر میکنه. یه دفعه اختلاف رو اینطوری مطرح میکنه، آیا حیولا للجسم مطلقا لازم است چنانچه فلاسفه میگن، یا للجسم مطلقا لازم است چنانچه این گروه میگن. بعد ملاحظه میکنه که اختلاف فلاسفه در با اونها در جسم های مشهود نیست. هر دو معتقدن که در جسم های مشهود حیولا لازمه. اختلاف در بعض الاجسام یعنی در خلأ. لذا اینطور میگه آیا لازم است حیولا لبعض الاجسام، آیا حیولا لبعض الاجسام لازم است لبعض الاجسام یعنی خلا چنان چه فلاسفه میگن، یا لبعض الاجسام لازم نیست چنان چه اینها میگن. البته همون حرف اولی که دادم بهتر بود، بعض الاجسام رو به هر دو میتونید دست بگیرید، منتها باید به همین صورت که عرض میکنم بیان کنید، به همین صورت که عرض کردم اخیر بیان کنید. یعنی به دو تعبیر ایشون نزا رو داره بیان میکنه. در یه تعبیر میگه که الجسم مطلقا رو مطرح شده، در یه تعبیر بعد الاجسام رو مطرح شده. لزوم الحیولا لکل ذی ابعاد ثلاثه قائمیه یعنی لکل جسم مطلقا، این مورد اختلافه. فلاسفه میگن لازم است حیولا لکل جسم، اونها میگن لازم نیست لکل جسم، زیرا که خلا هم جسم براش حیولا لازم نیست، پس لکل جسم لازم نیست. بعد شارح ملاحظه میکنه که چرا اصلا نزاع رو بیام در جسم مطلق قرار بدیم، در مطلق جسم قرار بدیم، بیام در همون خلایی که جسم هست نزاع رو قرار بدیم، چون در غیر خلای در اجسام دیگه توافق بینشونه، یعنی بین فلاسفه و این گروه توافقه، هر دوشون معتقدن که اجسام دیگری که اسمشون خلا نیست اونها دارای حیولان، پس نزاع تو این نیست. از بین مطلق جسم ما بعض الاجسام رو که خلع به تفسیر اینها جدا میکنیم، همین رو مورد نزاع قرار میدیم. میگیم که فلاسفه میگن این بعض الاجسام احتیاج به حیولا داره، کمون که بعض الاجسام دیگر هم احتیاج به حیولا دارن، اما این گروه میگن این بعض الاجسامی که عبارت از خلع احتیاج به حیولا نداره، ولی اون که بعض الاجسام دیگر احتیاج به حیولا دارن. پس او بعض الاجسام رو هم میتونه دست بگیره بر نرجس مطلقا، هم میتونه دست بگیره بر کل ذی ابعاد ثلاثه. هم فکر اول گفتم منطقه این که ایشون دو بار مطلب رو ذکر کرد، یک بار گفت الجسم مطلقا، یک بار گفت بعض الاجسام، اشاره داره به این که موضع نزاع رو دو جور میشه مطرح کرد. یه دفعه میشه اینطوری گفت که موضع نزاع در مطلق جسمه، فلاسفه میگن در مطلق جسم حیولا لازمه، اونا میگن در مطلق جسم حیولا لازم نیست زیرا که در خلا حیولا نیست. یه بار نظام اینطوری مطرح میکنیم که اصلا به بقیه اجسام غیر خلق ما کار نداریم، چون بین فلاسفه و این گروه در اجسام دیگر توافقه، اصلا نظام اونور نمیبریم، نظام رو میاریم تو همین بعض الاجسامی که عبارت از خلع هست. به تفسیر این آقایون میگیم که این خلع هیولا را لازم دارد برابر قول فلاسفه چون جسم است، و هیولا را لازم ندارد برابر قول این گروه. پس در بعض الاجسام بینشون اختلافه. روشن شد دیگه مطلب؟ من این وسط یه اشتباهی کردم که خواستم اون حرف اولم رو پس بگیرم، ولی حرف اولم درست بود، پس گرفتن شان نداشت. یعنی بعض الاجسام رو بر هر دو میشه عرض گرفت. او بعض الاجسام و هوال خلل تفسیریم. پس اینطور شده بارم لازم از حیولا لکل زیباد سلاست قامیه، یعنی لکل جسم، یا نه اینطوری بگیم لازم از حیولا لبعض الاجسام که خلع است به تفسیر اونها. خلع به معنای تفسیر اونها در واقع به جسم برمیگرده. فلاسفه میگن لبعض الاجسام که این خلع حیولا لازم، اونا میگن نه لین بعض الاجسام حیولا لازم نیست. خب حالا این نزاع سوم رو ایشون تفصیل میده، یعنی توضیح بیشتر میده. توجه شد این دو مرتبه تکرار میکنم، نزاع اول بین این گروه و فلاسفه که در تناهی عباد عدم تناهی است، در صورتی است که این گروح خلع به معنی امتداد در مابر عالم بدونند. نزاع دوم که عبارت از تداخل اجسام است بین این گروه و فلاسفه، در صورتی است که این گروح خلع به معنی امتداد در درون عالم بدونند. نزاع سوم که بین اینها و این گروه در باب حیولا هست که آیا حیولا برای چنین خلعی لازم هست یا لازم نیست، مطلقه، یعنی چه اینها خلع رو در ماورا عالم بدونن چه خلع رو در درون عالم بدونن. حالا ما این نزاع سوم رو میخوام توضیح بدیم. نزاع اول و دوم تموم شد دیگه، در بارش بحثی نداریم. نزاع سوم میخوام توضیح بدیم. هر جا که جسم هست حیولا هم هست. اینها در اجسام و عنصریه حیولا رو با برهان فصل و بس ثابت کردن، یا با برهان قوه و فعل، حالا هر کدوم از دو برهان باشه، البته برهان فصل و بس قوی تره، به هر کدوم از این دو برهان اثبات کردن. گفتن که مثلا ما این جسم رو جدا میکنیم، اتصال رو، انفصال رو قبول میکنیم، دو مرتبه به هم میچسبونیم، اتصال رو قبول میکنیم. اون که انفصال و اتصال رو قبول میکنه خود این امتداد نیست، زیرا که این امتداد با آمدن انفصال معدوم میشه، یا اون امتداد اتصال انفصالی با آمدن اتصال معدوم میشه و قابل نمیتونه با قبول شیء معدوم بشه. بنابراین باید یه چیز دیگری باشد که او انفصال و اتصال قبول کنه، و اون چیز دیگر عبارت هست از حیولا. خب به این بیان حیولا رو در عناصر اثبات میکنن. اما در افلاک که فصل و بسلی اتفاق نمیفته، چون خودشون معتقدن که افلاک قابل خرق و التیام نیستن، همچنین کواکب قابل خرق و التیام نیستن، از اونجا چجوری میتونیم از برهان فصل و بسل استفاده کنیم و حیولا رو اثبات کنیم، در حالی که اونها در فلک و کوکب هم قائل به حیولا هستن؟ جواب اینه که اونها از برهان فصل و بسل در فلک استفاده نمی کنن، از برهان قوه و فعل هم استفاده نمی کنن، چون اونجا هم باز بحث برهان قوه و فعل هم نیست. پس چجوری استفاده می کنن؟ استفادهشون اینه که در فلک و کوکب جسمیت رو اثبات می کنن، همین، و با اون قانونی که میگه کل جسم حیولا دارد، ثابت میکنن که این فلک اگر جسم است حیولا دارد. کاری به فصل و بسلش ندارن، کاری به قوه و فعلش ندارن که شما بگید فصل و بسل و قوه و فعل در فلک نیست، بلکه از باب جسمیت، فقط از راه جسمیت فلک ثابت میکنند حیولا داشتنش رو، از راه جسم بودن کوکب ثابت میکنند حیولا داشتنش. البته من در این وسط یه توضیح عرض بکنم که فلک با کوکب فرق داره. کوکب همون جسم روشنی است که در شب دیده میشه که بخشی از آسمان رو پر کرده، اما فلک عبارت است از کره‌ای که کل زمین را احاطه کرده و این کوکب رو در درون خودش جا داده، که وقتی اون فلک میچرخه این کوکب هم به تبع اون چرخ فلک میچرخه. مثلا ماه فلک نیست، ماهی که ما در شب میبینیم یه گاهی به صورت هلال، گاهی به صورت بدر میبینیم گاهی هم تروی داره، گاهی بالاخره حالات مختلف داره. این ماه در واقع کوکبه، فلکی که دیده نمیشه، جسم شفافه، این کوکب رو در درون خودش گرفته و کل زمین رو احاطه کرده، چیزی دیگریست که باعث گشتن این ماه دور زمین میشه. از بین فلک و کوکب فرقه، اما هر دو در این مسئله مساویان که خرق و التیامشون فصل و بستشون جایز نیست. اگر خرق و التیام کوکب و فلک جایز نیست، یعنی این که قوه برهان فصل و بستی که مثبت هیولاست در فلک و کوکب نمیاد. پس اگر در فلک و کوکب قائل به هیولا میشین، فقط از باب جسمیته. ایشون میفرماد که قبل از این که ما اثبات کنیم هیولا رو برای فلک و کوکب، جسمیتشون رو ثابت میکنیم. از چه طریق جسمیتشون ثابت میکنیم؟ از این طریق که جوهرند یک، قابل عباد سلاسند دو، مقصود به اشارت الهیسی هستند سه. این سه تا خصوصیت، خصوصیت جسم ما، این سه تا خصوصیت رو در فلک و کوکب میابیم، پس حکم میکنیم که فلک و کوکب جسمند. وقتی که فلک و کوکب جسمیتشون ثابت شد، از اون قاعده ای که میگه کل جسمی، کل جسم مرکب ملل هیولا و سوره استفاده میکنیم، میگیم فلک و کوکب هم اگر جسمند پس دارای هیولا هستند. پس قبل از اثبات هیولا برای فلک یا برای کوکب، جسمیت فلک یا کوکب رو اثبات میکنیم، و بعد از اینکه جسمیت رو ثابت کردیم، از اون قانون کلی استفاده میکنیم، هیولا رو ثابت میکنیم. همین روش رو ما در خلا هم میتونیم به کار ببریم، چون خلا هم بنابر تفسیری که این گروه کردن، اولا جوهره، ثانیا قابل عباد سلاس است، ثالثا مقصود به اشارت الهیسیاس، یعنی هر سه خصوصیت جسم داره، پس جسمیتش ثابت میشه. وقتی جسمیت خلا ثابت شد، با اون قاعده کلی که میگه کل جسم مرکب من الهیولا و سوره، ثابت میکنیم که این خلا اگر جسم است، پس هیولا هم داره. بنابراین همون رفتاری رو که ما درباره فلک و کوکب داشتیم، همون رفتار رو درباره خلا میکنیم، و به این ترتیب ثابت میکنیم که خلا هم اگر جسم است دارای هیولا است، و نتیجه میگیریم که کل الاجسام هیولا دارند، نه چنان که بعضی این گروه گفتن بعض الاجسام هیولا داشته باشن. پس توجه کردید که با این بیانی که گفتیم، بین فلاسفه و این گروه در این مسئله اختلافه، که آیا همه اجسام هیولا دارند، یا اینکه این بعض الاجسامی که عبارت از اجسام مشهودن هیولا دارن، خلا هیولا نداره. فلاسفه میگن همه اجسام هیولا دارن، به این بیانی که عرض کردم که در این اجسام عنصری ما هیولا رو با برهان فصل و بست ثابت میکنیم، در بقیه اجسام از این باب که جسمن هیولا رو ثابت میکنیم. حالا چه بقیه اجسام عبارت از فلک و کوکب باشن، چه عبارت از این خلایی باشن که این آقایون میگن، ولی این گروه معتقدن که ما فقط در اجسامی از قبیل اجسام عنصری و فلکی هیولا داریم و در کوکب هم هیولا داریم، اما در خلا هیولا رو معتقد نیستن. پس نزاع اینها با فلاسفه در این است که هیولا لکل جسم واجب است، که ما علیه الفلاسفه، یا لکل جسم واجب نیست، برای بعضی اجسام واجب است، که ما علیه این گروه. نزاع در این است، نه نزاع در خلا باشد. این هم بیان نزاع سپو. فیثبت هیولاه، یعنی از طرف فلاسفه اثبات می شود هیولای این بعض الاجسام، یعنی هیولای خلا. هیولا برای خلا ثابت میشه. چطوری ثابت میشه؟ کما تثبت فی الکواکب و الافلاک، همونطور که در کواکب و افلاک هیولا ثابت میشه، همچنان در خلا هم هیولا ثابت میشه. ما هیولای افلاک رو از طریق فصل و بست یا از طریق برهان قوه و فعل نمیتونیم اثبات کنیم، همچنین هیولای این خلا رو هم از طریق فصل و بست اثبات نمی کنیم، بلکه به همون طریقی هیولای این خلا رو ثابت می کنیم که به اون طریق هیولای کواکب و افلاک رو اثبات کردیم، یعنی از باب جسم بودن، به معنی این معنا که و قبل الاثبات علم جسمیته، زمین جسمیته رو برمیگردیم به کل واحد من الکوکب و الفلک، یعنی اینطور میگیم و قبل از اثبات، یعنی قبل از اثبات هیولا برای فلک، علم جسمیت هر یک از فلک، بله قبل از اثبات، یعنی قبل از اثبات هیولا برای فلک و کوکب، علم جسمیت هو، یعنی علم جسمیت کل من الفلک و الکوکب، قسمیت هر یک از فلک و کوکب رو از این راه به دست میاریم، به مجرد این که هر یک از فلک و کوکب اولا جوهرون، ثانیا قابل للعباد، ثالثا مخصوص بالاشاره. این سه خصوصیتی که در هر جسمی هست، ما این سه خصوصیت رو در هر یک از فلک و کوکب میابیم، پس حکم میکنیم به جسمیت فلک و کوکب. و قبل بعد از این که حکم کردیم به جسمیت، حکم میکنیم به اشتمال بر حیولا، چون هر جسمی مشتمل بر حیولاست، حکم میکنیم که فلک و کوکب هم مشتمل بر حیولاست. پس قبل از اثبات حیولا برای کوکب و فلک، جسمیتشون رو میدانیم، به صرف این که میابیم که این فلک و کوکب هر کدومشون جوهرند و قابل عباده سلامسه مخشون در مخصود لشان هستند. چند خلعه به حاضر تفسیر، یعنی مثل خلعه به این تفسیری که گفتیم، یعنی خلعه به تفسیر امتداد، به تفسیری که انهو جوهر قابلون نبات مخصوص به اشاره، یا به تفسیر اما امتداد مخصوص که فرق نمی کنه، میشه جوهر قابلون نبات ثلاثه مخصوص به اشاره. خلعه به این تفسیر هم علم جسمیته اولا و اثبت له الحیولا ثانیا، پس قبل از اثبات حیولا برای خلع، جسمیتش رو با توجه به داشتن این سه خصوصیت اثبات میکنیم و بعد از اثبات جسمیت حیولا ثابت میشه. فیکون النزاع، پس نزاع این نزاع فلاسفه با این گروه در این میشود که آیا جایز است خلو به بعد اجسام، یعنی خلع به نظر آقایون، خلع به تفسیر آقایون جایز است خالی شود از ماده چنانچه اینها میگن، یا جایز نیست که خالی از ماده میشه چنانچه فلاسفه میگن. لا فی الخلع، نه اینکه نزاع در خلع باشه، لا فی الخلع هست بعد فی انه هل یجوزه، فیکون نزاع فی انه هل یجوزه خلو و بعد الاجسام علی الماده ام لا، نزاع در این است لا فی الخلع، نزاع در خلع نیست. یعنی همین ها معتقدن که خلعی نداریم، هم فلاسفه معتقدن که خلع نداریم، پس در این مسئله نزاع ندارن. نزاعشون در اینه که اونی که ما اسمش خلع گذاشتیم و در واقع امتداد مخصوصه و در واقع جسم خاصه، آیا این جسم خاص ماده دارد، حیولا دارد کما علیه الفلاسفه، یا علمیان حیولا و ماده ندارد کما علیه این گروه؟ پس نزاع در این مسئله است، ندارم خلع. اینها چنانچه در شرح مواقف جلد پنجم صفحه 161 آمده، این گروه معتقدند که خلع بعدی است که میتواند حال در ماده نباشد، خلع بعدی است که میتواند حال در ماده نباشد. پس اینها اجازه میدن خلع خالی از ماده باشه، ولی فلاسفه میگن چون خلع جسمی نمیتونه خالی از ماده باشه، پس نزاع در این است که آیا خلع خالی از ماده است یا نه. تمام شد. ما سه گروه رو مطرح کردیم و گفتیم فلاسفه با این سه گروه در خلع نزاع ندارن. گروه اول کسانی بودن که خلع رو به معنی لاشعی میگرفتن و در ماوراء عالم قائل بودن که اول بحث عرض شد و جلسه گذاشتن توضیح داده شد. گروه دوم کسانی بودن که خلع رو به معنی لاشعی میدونستن و در ماوراء در درون عالم قرارش میدادن، ولی میگفتن این خلع جایزه ولی واقعی نیست. با این هم فلاسفه اشکال نداشتن، منازعه و اختلافی نداشتن. گروه سوم کسانی بودن که خلع رو به معنای بعد مخصوص قرار میدن مطلقا، حالا چه در واوره عالم که در درون عالم، و فلاسفه سعی کردن که این بعد رو به جسم ارجاع بدن. گفتیم فلاسفه با اینها هم نزاع ندارن، در باب خلع نزاع ندارن، ولی چرا با اینها نزاع دارن؟ اما نزاع در چیزهای دیگه است، نزاع در خلع نیست. با اون دو گروه اول اصلا نزاع نداشتن، در با اون دو گروه اول در باب خلع نزاع نداشتن، نزاع در چیزهای دیگه هم به وجود نمی آمد. اما با این گروه سوم در باب خلع نزاع ندارن، ولی در امر دیگری که یکی از این سه تا بود نزاع داشتن، یا در تنهای عباد نزاع داشتن، یا در تداخل اجسام نزاع داشتن، یا در لزوم الحیولا لکل جسم نزاع داشتن، که بحثش گذشت توضیح داده شد. یه گروه چهارم میمونه که فلاسفه با این گروه چهارم در باب خلع نزاع دارن، یعنی فلاسفه خلع رو اجازه نمیدن، اینا خلع رو اجازه میدن، تمام نزاع با ایناست. با این بیانی که داریم میگیم روشن میشه محل نزاع بین فلاسفه و دیگران در این باب چیه. محل نزاع روشن میشه. کسانی که معتقدند خلع رو در درون عالم، چه خلعی به معنای لاشه چه خلعی به معنای امتداد، یعنی بعد مفتور، یعنی بعد مفتور قائلند و معتقد نیستن به جسم بودن و پر بودن. یعنی اگر قائلن به اینکه خلل لاشیه، هم جوازش رو قبول دارن هم وقوعش رو معتقدند، هم میگن جایز است که خلل به معنای لاشیه داشته باشیم و هم میگن داریم. و وقتی اینا با فلسفه نزاع پیدا میکنن، فلسفه میگن نه ما نداریم. اما اگه خلل رو من امتداد بگیرن، خلل رو من امتداد بگیرن و امتداد رو جسم ندونند، باز معتقدن که ما یه خلایی داریم که واقعا خالیه، توش پر نیست، یا مثلا برخزن پر باشه به جسمیتش خالی نیستن. وقت فلاسفه در اینجا با اونها نزاع دارن و معتقد میشن که این جسمه و در واقع اون جایی که شما فکر میکنید خالیه، خود همین خلا پرش کرده، خود همین خلایی که جسم پرش کرده. پس بنابراین فلاسفه با دو گروه نزاع پیدا میکنن، با کسانی که قائلن به خلای به معنای لاشه یا خلای به معنای امتداد اولا، و وقوع این خلا در درون عالم ثانیا. یعنی میگن خلا به معنای لاشه است یا خلا به معنای امتداد است، ولی معتقدن که این خلا در درون عالم، به بیرون عالم کار ندارن، در درون عالم حاصل، یعنی بالاخره بعد مفتور، به بعد مفتور معتقدن و اون بعد مفتور هم جسم نمیدونند، خالی حساب میکنن. اون وقت من معتقدم میشن که ممکن است جسمی در درون این خلا واقع نشده باشه. پس خلاصه قائل میشن، به تعبیر بهتر، به تعبیر جامع، قائل میشن که در درون عالم ممکن است دو جسم به هم تماس پیدا نکنن، وسطشون فاصله باشه، این وسط رو هم هیچی پر نکنه. این گروه رو میگن اصحاب خلا. فلاسفه با این گروه اختلاف دارن. حالا چه اون وسطی که پر نمیشه اسمشو بعد بذاریم و چه اسمشو لاشه بذاریم، در هر دو حال فلاسفه باشون اختلاف دارن. البته فلاسفه بعدن بهشون خواهند گفت، تفهیم میکنن که اون وسط اگر اسمش بود باشه در واقع جسمه، پس خالی نبوده، اگر لاشه باشه خالی بوده. وقت دو تا بیان داره مصنفیه دفعه فرض میکنه که اون وسطی که خالی بود باشه یه جور جواب میده، یک دفعه فرض میکنه اون وسطی که خالی لاشه باشه یه جور دیگه جواب میده. دو تا جواب داره که تا آخر فصل طول میکشه. از اذا علمت ان الجسم ليس فيه شروع میکنه به جواب دادن از این اصحاب خلا، یعنی اشکال کردن و اصحاب خلا، در صورتی که اینها خلا رو داره بود بدونن. در صفحه 239 خط پنجم یا خط ششم ثم اذا حصل فلخلا، از اینجا دیگه شروع میکنه به طور کلی خلا رو باطل کردن، چه خلا رو لاشه بدونیم که جسم بریم. برعکس گفتم، اولی در صورتی که خلا به معنای لاشه باشه باطل میکنه، دومی در صورتی که خلا به معنای امتداد باشه باطل میکنه. علاوه بر خلا هر دو خلا رو باطل میکنه که انشالله بعدش بحثش مدام میاد. بقی النزاع مع من یقول انه لاشه و یجوز و خلق و یجوز و خلق و هو عن الجسم، باقی من نزاع فلاسفه با کسی که میگوید خلع لاشه است. حالا یا خلع رو لاشه میدونه، یا اگر هم بود میدونه میگه باز اون بود جسم نیست. حالا از عبارت های بعدی فهمیده میشه، ولی ظاهر عبارت اینجا اینه که خلع رو لاشه میدونه باش نزاع پیدا میکنیم. نه، دو جور نزاع داریم، با دو نفر نزاع داریم، هم کسی که خلع رو لاشه میدونه، هم کسی که خلع رو امتداد میدونه، منتها میگه امتداد خودش جسم نیست. با هر دو ما نزاع داریم. و یجب وز خلوب و هو عن الجسم، و اجازه میده خلوب و این لاشه رو از جسم، حالا یا اجازه میده خلوب و لاشه رو از جسم، یا اجازه میده خلوب و این بعد رو از لاجسم، خلوب و اون امتداد رو از لاجسم. ما با هر دو از جسم، ما با هر دو نزاع داریم. پس نزاع با دو گروهه، کسانی که خلع رو لاشه میدونن و اجازه میدن که این لاشه همچنان لاشه بماند و پر نشود، یا خلع رو به معنای امتداد خاص میدونن و اون امتداد خاص رو جسم به حساب نمیارن و میگن میتونه اون ظرفیت خالی باشه و هیچ کسی در اونش نباشه، خودش هم جسم نیست، پس بنابراین خلعی رو محقق کنه. ما نزا با هر دو داریم. فلم من حسرن نزا فی البعد المفتور و کان لزوم و ذالک کون ذالک البعد جسمن علی مذهب الاقدمین واضحن قال المصنف. این فلم من حسر النزا با سرخط نوشته بشه اول بحثه، یعنی ما الان چهار تا گروه رو مطرح کردیم، روشن کردیم که با گروه اول و دوم و سوم نزا نداریم، جواب خلا نزا اون فقط منحصر است به این گروه چهارم. گروه چهارم قائلین به خود به عود مفتور بودن، پس نزا ما با گروه چهارم هست، یعنی نزا ما در عود مفتوره. عود مفتور هم دو جوره، یا به معنای لاشه است در درون عالم، یا به معنای بعد خالی در درون عالم. لذا چون این چنین است و بعد بودن جسم بودن بعد روشن است، مصنف به اینها میگه اگر اون خلایی که شما میگید بعد باشه در واقع جسمه، و اگر در واقع جسمه پس خالی نیست، بنابراین خلایی که شما معتقدید وجود نداره، که انشالله باید بمونه برای جلسه بعد. So yeah.